السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين شب جمعه بلب نوا نفسش بوی کربلا دارد شب جمعه به لب نوا نفسش بوی کربلا دارد به روی سر در حسینیش پرچم صاحب اللواء بارها گفته جانم فدای امام صادق بارها گفته کربلا رفتن پا برهنه عجب صفا دارد روزه می خواند اشک چشمانش مگر این روزه انتها دارد هر کسی که دلش حسینی شد سهمی از آن همه بلا دارد نیمه شب شعله می کشد آتش از دری که حریم ها دارد آمده آن کسی که دنبالش از جسارت مگر عبا دارد نه والله عبایی نداشت پا برهنه کجان کجان می برد نه امامه و نه عبا دارن وسط کوچه دست بسته او یک مدینه غم و عزا دارد به رویش تیغ می کشن اما آه مظلوم ماجرا دارد آمد اینجا پیامبر خاتم، آری این مرد هم خدا دارد خدا دارد. اما آقایی که به هر بهانه دلش متوجه روزه های جد قریبش می شد، منصور که تیغ کشید پیغمبر آمد دلش کجا رفته؟ پی هر فرصتی است تا هر دم روزه کربلا به پا دارد، آتشش میزند غمی جانسوز ولی از گفتنش حیا دارد. آخه چرا؟ آخه حرف از عمه جان سادات است. شرح این روزه روزه ها دارد. شب جمعه با امام صادق دلمونو بفرستیم کربلا، پای این روزش بریزیم. زینب چه دید؟ میرسد بر فراز تل زینب، ناله وا محمدا دارد. پیکری بر روی زمین مانده و سری روی نیزه جا دارد. دید زمین داره میلرزه، هوا تیره و تار شد، از امام سجاد سوال کرد، تا دامن خیمه رو بالا زدن ببینه سر مقدس ابی عبدالله بالای نیزه. حسین آقا یک جمله دیگه عرض کنم. آقا دل شب بود خانه رو آتش زدن، من بمیرم سرو که بالای نیزه دید، یه وقت ببینه اومدن خیمه هارم با آتش بکشن، این 84 زن و بچه رو چه کنه؟ از امام سجاد سوال کرد، فرمود عمه جان بگو همه فرار کنن. میرسد وارسش به خون خواهی انشاءالله، خون این کشته خون بها دارد. بابی انت و امی یا مظلوم یا ابا عبدالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام، فتبارك الله الملك العلام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. ص sallallahu aleyhi ve ala ahli beyti ve lanetullah ala a'daihim ecmain. Hayat nurani vücud mukaddes imam sadiq salamullah aleyh az abad mukhtalif bayad mubred tevajjuh qarar girad. Hayat ilmi, hayat ibadi, hayat اجتماعی، حیات سیاسی، ویژگی ممتاز اهل بیت علیهم السلام این بود که ویژگی های متعددی در این حالی که مشغول تعلیم شاگردان بودند، اما از حیات عبادی، اونها ما باید الگو بگیریم، در این حالی که حیات عبادیشون برای ما الگو هست، حیات اجتماعیشون در این حال حیات سیاسی اونها. در بخش اول که حیات علمی هست سخن رو با این کلام شیخ مفید آغاز میکنم. گویاترین سخن این کلام شیخ مفید رضوان الله علیه هست. در ارشاد می نویسن لم ينقل عن احد من اهل بيته ما نقل عنه فان اصحاب الحديث قد جمعوا اسماء الرواة عنه فكانوا 4000. از هیچ کدام از اهل بیت علیهم السلام تعداد روایاتی که از امام صادق به ما رسیده است از هیچ کدام از ائمه نرسیده است. به دلیل فرصت استثنایی که حضرت پیدا کردند مستحضر هستی، دوران افول اموی ها بود و عباسی ها هم هنوز به قدرت آنچنانی نرسیده بودند. فرصتی شد البته در بخشی از حیات نورانی امام صادق علیه السلام حضرت فرصتی پیدا کردند برای تربیت شاگردانشون. کلام شیخ مفید رضوان الله علیه این است ان اصحاب الحدیث قد جمعوا. وقتی اسامی راویان از امام صادق علیه السلام رو جمع کردن کانو 4000، 4000 راوی، که من همینجا عرض میکنم گاهی تعبیر به 4000 شاگرد میشود، حتما تعبیر راوی دقیق تر از شاگرده، چون ممکن است در میان این راویان کسانی باشند مثل محمد ابن مسلم که هزاران حدیث روایت کردند و کسانی باشند که فقط یکی دو حدیث روایت کردند. عنوان راوی عنوان دقیق تری است. کسی آمده است مدینه خدمت امام علیه السلام رسیده، چند روزی در مدینه بوده، چند روایت، این رو به اون عنوان شاگرد تلقی نمی کنند. ممکن است هم کسانی باشند مثل محمد ابن مسلم که به تعبیر مرحوم آیت الله العظمای خویی در معجم می‌فرمایند ارور روات، بیش از همه از امام صادق علیه السلام در سند بیش از 6000 حدیث جناب محمد ابن مسلم حضور دارد. حالا یوهالن وقتی مقایسه می‌کنیم تعداد روایات امام صادق سلام الله علیه رو با دیگر اهل بیت علیهم السلام قابل مقایسه نیست. گاهی من این آمار رو عرض کردم غیر از وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه و آقا امام زمان ارواحنا فدا، از امام مجتبا تا امام عسکری علیهم السلام، این 10 امام تعداد روایاتشون رو اگر ملاحظه بفرمایید جمعاً 60000 حدیثه. روایاتی که امروز در اختیار ما هست، روایات فقهی، روایات کلامی، روایات تفسیری در موضوعات مختلف، از امام مجتبا تا امام عسکری علیهم سلام الله جمعاً 60000 و دقیق تر 60600 حدیث هست. از این 60600 حدیث 38000 حدیثش فقط و فقط از امام صادق علیه السلام. 38000 حدیث از مجموعه روایاتی که امروز در اختیار ما هست در موضوعات مختلف عرض کردم، چه فقهی، چه کلامی، چه تفسیری، چه اخلاقی، جمعاً 60,600 حدیث که 38,000 حدیثش فقط از امام صادق سلام الله علیه است. بعد از امام صادق سلام الله علیه روایات امام باقر هست که 9,000 حدیثه. یعنی اگر عدد روایات امام صادق و امام باقر علیه ما سلام الله رو کنار هم بگذاریم، تقریباً 48,000 حدیثه. 48,000 حدیث باقی مانده تا 60,000 حدیث، 12,000 حدیث دیگه از بقیه ائمه علیهم السلامه. الان میدانید در این مسندهایی که تنظیم شده روایات هر امامی رو در یک جلد، دو جلد، چند جلد جمع آوری کردن، خیلی راحت این آمار رو میتوان به دست آورد. روایات از امام مجتبی، روایات سید الشهدا معمولاً حدود 1500، 2000 حدیث، 3000 حدیث تا میرسد به امام هادی سلام الله علیه و امام عسکری علیهم سلام الله. ما از امام هادی و امام عسکری جمعاً 500 حدیث داریم از هر کدام. از امام هادی سلام الله علیه یک جلد مسند حضرت است 500 حدیث، از امام عسکری هم 500 حدیث، یک دونه فرق داره، 501 حدیث یا 500 حدیث. شما این عدد رو مقایسه بفرمایید با تعداد روایات وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، 38,000 حدیث. باز من خوب اشاره کنم، همین مسندهایی که جمع آوری شده جمعاً 42 مسند هست از امام مجتبی تا امام عسکری علیهم سلام الله. 42 مجلد است مسند ائمه علیهم السلام. از این 42 مسند 22 مجلدش فقط روایات امام صادق سلام الله علیه است. 6 مجلد روایات امام باقر سلام الله علیه است. دیگه بقیهش مال بقیه ائمه علیهم السلام. عرض کردم یک جلد، دو جلد مثل امام هادی و امام عسکری علیهم سلام الله بسیار کمه. این مطلب اولی که شیخ مفید رضوان الله علیه می فرماید لم ينقل عن احد من اهل بیته ما نقل عن، تعداد روایات امام صادق بیش از همه ائمه علیهم السلام هست. مطلب دوم آثار این حیات علمی حضرت در سالهای بعد آشکار شد. این روایتی که در همه مصادر ما آمده، مصادر قدیمی ما، حسن ابن علی الوشاع میگوید، البته او از اصحاب امام رضا علیه السلام، عرض کردم برکات این دوران امام صادق بعدن آشکار شد. میگه ادرکت فی مسجد الکوفه 900 شیخ، من 900 استاد رو در مسجد کوفه دیدم. به هر استاد و هر حلقه درسی که نزدیک میشدم سخنشون این بود، ادرکت فی مسجد الکوفه 900 شیخ کلون یقول حدثنی جعفر ابن محمد، همه از امام صادق روایت نقل میکردن. آثار این تلاش علمی امام صادق سلام الله علیه سالهای بعد نمودار شد. باز اشاره کنم مطلب سومی که نشان عظمت تلاش امام صادق سلام الله علیه دارد، مطلبی است که شیخ مفید رضوان الله علیه در کافی شریف نقل می‌فرمایند در حالات امام باقر سلام الله علیه. حضرت امام باقر سلام الله علیه در آستانه شهادت بودند، امام صادق کنار بستر پدر بودند، به امام صادق توصیه کردند، فرمودند که یا جعفر اوصی که به اصحابی خیرا، سفارش میکنم مراقب اصحاب و شاگردان من باش. این حرکت علمی، این حوزه علمی رو امام باقر سلام الله علیه آغاز کردن، مثل یک استادی که در آستانه ارتحال از این دنیا نگران است که مبادا این حوزه درسی برهم بریزد، سفارش میکنه. امام باقر علیه السلام به امام صادق سفارش کردن بنی جعفر اوسی که به اصحابی خیرا. مرحوم کلینی رضوان الله علیه می نویسد که امام صادق سلام الله علیه جواب پدر بزرگوار رو اینجوری دادن، فرمودن پدر جان نگران نباشید، والله لعدعنهم، به خدا قسم اونها رو رها نمی کنم، کاری می کنم حتی یکون الرجل فی المصر فلا یسأل احدا، کاری می کنم که اگر یک شیعه در یک شهر باشه نیاز به سوال از دیگران نداشته باشه، دیگران نیازمند سوال از شیعیان باشن. این خدمت بزرگیست که وجود مقدس امام صادق علیه السلام انجام دادن. والله لعدعنهم حتی یکون الرجل فی المصر، کاری میکنم که اگر یک شیعه در یک شهر، یک شیعه در یک شهر باشه، لا یسأل احدا، از احدی سوال نکنه، نیاز به پرسش از دیگران نداشته باشه. شاهد این تلاش با عظمت امام صادق سلام الله علیه باز اون گزارشی است که شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد می نویسد که کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر علیه السلام، من متن عبارت ارشاد رو می خوانم، کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم، شیعه قبل از امام باقر سلام الله علیه، قبل از امام صادق، قبل از این حوزه علمیه، این دو امام بزرگوار حتی مناسک حجش رو به خوبی نمیدانست، لا یعرفون مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم، احکام الهی حلال و حرام رو به خوبی نمیدانستن، تا اینکه امام باقر آمدن، امام صادق علیهم سلام الله علیهم سلام الله آمدن و اینها رو برای شیعیان بیان کردن. کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر، خب نشانش عرض کردم، همین تعداد روایات و البته نیاز به توضیح نیست، جهتش اون فشار بسیار سنگینی است که قبل از امام صادق سلام الله علیه، قبل از امام باقر بر شیعیان بود، بر ائمه علیهم السلام بود. شما این دوران مظلومیت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو ملاحظه بفرمایید، 25 سال حضرت خانه نشین است، چه کسی مراجعه میکند؟ چه نیازی احساس میکنند که از امیر مؤمنان سوال کنند؟ در اون 5 سال خلافت حضرت درگیر 3 جنگ سنگینی است که باز امام علیه السلام فرصتی پیدا نمی کنه. دوران امام مجتبی سلام الله علیه به همین شکل، نقشه‌ای که بنی امیه داشتن نقشه منزوی کردن اهل بیت علیهم السلام بود و این نقشه اثر کرد. دوران سید الشهدا سلام الله علیه همین طور. شما در این وسائل الشیعه شیخ الرعاملی رضوان الله علیه مراجعه فرموده اید، ملاحظه فرموده اید، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار، حالا این تعبیر میشه الان نگاه کرد، امتحان کرد. شون میفرمودن یه وقتی من مقابله ای داشتم، نسخه خودم رو با نسخه خطی وسائل الشیعه شیخ خور، در این مقابله متوجه شدم در میان تمام روایاتی که بیش از 35,000 حدیثی که مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله علیه در وسائل الشیعه نقل کردن، پیدا نکردم حتی یک مورد که در طول 10 سال امامت سید الشهدا علیه السلام یک نفر یه مسئله دینی از امام حسین پرسیده باشه، یه مسئله فقهی، حالا در وسائل مسئله فقهی، یه حکم حلال و حرامی سوال کرده باشه. و این وسائل الان هست، با این ابزارهای امروزی خیلی راحت میشه به دست آورد که آیا این کلام چقدر دقیقه. شما پیدا کنید تمام روایات فقهی تا اونجایی که شیخ خور رضوان الله علیه توانسته جمع‌آوری کرده، 35,000 حدیث، ما یک مورد پیدا نکنیم که یک نفر از سید الشهدا سلام الله علیه یه مسئله پرسیده باشه. امام 10 سال دوران امامتشون هست، 10 سال. شما الان ببینید یکی از گلایه‌هایی که مردم ما دارن اینه، میگن ما سوالات شرعی، استفتاءاتی که از دفاتر مراجع تقلید میپرسیم با تأخیر جوابش میاد، چون حجم استفتاءات مردم زیاده. وقت میشه این رو شما امام ولی خداست، حجت خداست، 10 سال دوران امامتشون هست، ما امروز بگردیم یک مورد پیدا نکنیم که یک نفر آمده باشه یه حکم واجب فقهی حلال و حرامی از امام حسین سلام الله علیه پرسیده باشه. حالا البته شاید شما حالا جستجو کردین یه موردم پیدا کردین، 5 موردم پیدا، نه 10 موردم پیدا کردید، 50 موردم پیدا کردید، این مشکل برطرف میشه. امامی 10 سال امام باشه و ما جمعاً مثلا 50 مورد پیدا بکنیم که اومدن مسئله باید در خانه امام حسین علیه السلام راه نباشه، اونقدر مکتب تراشی کردن مردم نیازی نبینن به مراجعه به سید الشهدا علیه السلام، منزوی کردن اهل بیت علیهم السلام. و حتی بالاتر از این، نه تنها مردم احساس نیاز نمی کردن که مراجعه کنن به ولی خدا، حجت خدا، سید الشهدا سلام الله علیه، مصیبت بالاتر این است که در گزارش های تاریخی ببینید گاهی امام خودش رو عرضه می کند، نمی پذیرن. این داستانی که در مصادر قدیمی ما آمده، از جمله ابن عساکر در تاریخ دمشق در حالات امام حسین علیه السلام نقل میکنه، البته منابع قدیمی ترم داره، حالا من به یه مناسبتی از ابن عساکر نقل میکنم، که امام حسین سلام الله علیه در مسجد النبی بودن، در گوشه مسجد مشغول عبادت بودن، ابن عباس هم در گوشه دیگری از مسجد النبی حلقه حدیثی داشت، روایاتی که از اهل بیت یاد گرفته بود برای مردم نقل میکرد. ابن عباس شاگرد با وفای اهل بیت علیهم السلام است، تا روز آخر هم عبدالله ابن عباس وفاداری خودش رو حفظ کرد. این داستان در مصادر قدیمی ما آمده، کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر، تألیف علی ابن محمد ابن علی الخزاز القمی که از معاصرین شیخ صدوق هست، کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر، علی ابن محمد ابن علی الخزاز قمی، محدثی جلیل القدر، از کتابش جزء مصادر ما به حساب میاد. تمام کسانی که بعد از این بزرگوار تو این موضوع کتاب نوشتن حتما از کتاب این بزرگوار استفاده کردن. این قصه رو ایشون نقل میکنه، از اسم کتاب پیداست، کتاب موضوعش روایاتی است که از اهل بیت علیهم السلام در مورد ائمه 12 گانه آمده. خب کتابی با این قدمت بسیار ارزشمنده. ایشون به ترتیب از اصحاب روایاتی رو نقل میکنه که نص بر ائمه 12 گانه است، به ترتیب میرسد به نام ابن عباس، چندین روایت از این بزرگوار نقل میکنه، از جمله این داستان رو نقل میکند که روزهای آخر عمر ابن عباس بود، نابینا شده بود، در طائف زندگی میکرد، عده‌ای حدود 30 نفر از مردم طائف، افراد شناخته شده شهر، آمدن دیدن ابن عباس و سوالاتی کردن راجب خلیفه بعد از رسول خدا. حدیث مفصله و داستان بسیار قابل توجهی هست و ابن عباس خلافت و ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه، خلافت بلا فصل امیر مؤمنان رو بر اونا توضیح داد تا میرسد به اینجا. همه رفتن، شخصی است به نام عطا میگه من در محضر ابن عباس بودم، ابن عباس گفت دست من رو بگیر، دستشو گرفتم، آمد تو حیات خانه، حیات خانه این جمله رو عرضه داشت که امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد این جمله و نظائر این جمله رو آخرین کلمات زندگانی ما قرار بدهد. عرضه داشت اللهم انی اتقرب الیک به حب علی ابن ابی طالب، اللهم انی اتقرب الیک، از بهترین وسائل تقرب پروردگار محبت امیر مؤمنان سلام الله علیه است. این جمله رو تکرار کرد. عطا میگه دیدم افتاد روی زمین. بعد از مدتی وقتی بلندش کردم دیدم جان به جان آفرین تسلیم کرده ابن عباس. آخرین سخنی که بر زبان تکرار کرد و از دنیا رفت این بود: اللهم انی اتقرب الیک بحب علی ابن ابی طالب. این بزرگوار نشسته بود در مسجد النبی در گوشه مسجد، عده‌ای در محضر او بودند، روایاتی که از اهل بیت آموخته بود برای مردم نقل میکرد، روایاتی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه، بعضی از روایاتی که از نبی مکرم اسلام امام مجتبی سید برای مردم نقل میکرد. در وسط حلقه جلسه درسی او کسی به نام نافع ابن ازرق که افکار خوارج رو داشت البته، یه جمله ای گفت که مجلس ابن عباس برهم خورد. داد زد به ابن عباس، گفت توفت ناس فی نملت والقمله سفلی الهک الذی تعبد. چیه این مسائل پیش پا افتاده داری برای مردم میگی؟ اگه راست میگی راجب توحید برای من سخن بگو، راجب خداشناسی خدا رو توصیف کن. روایت اینه: اطرق ابن عباس، ابن عباس سرشو پایین انداخت، مجلسش به هم خورد تا فکر کنه که چه جوابی بده و مجلس رو دوباره کنترل کنه، سرشو پایین انداخت. آقا سید الشهدا علیه السلام در گوشه مسجد بودن، وقتی این منظره رو دیدن که نافع ابن ازرق مجلس ابن عباس رو برهم زد، صدا زد نافع رو، فرمود الیه ابن الازرق، یا پیش من، راجب توحید اگه میخوایی من برات بیانی رو بگم. این روایت این عرض کردم، هم ابن عساکر هم دیگران نقل کردن. امام ولی خدا حجت خدا خودش رو عرضه می کند به امام حسین علیه السلام، گفت نه، اگر بناس من جواب سوالم رو از شما بشنوم از خیر سوال خودم گذشت، نمیخوام توحیدی که شما به من معرفی کنید، توحید رو نمیخوام. خب ائمه علیهم السلام سعی صدر داشتن، حوصله داشتن، به هر زبانی که بود نافع ابن ازرق رو حضرت راضی کرد، آمد نشست. یه بیان بسیار لطیفی داره در توحید سید الشهدا سلام الله علیه که شیخ صدوق رضوان الله علیه در توحید این بیان رو آوردن، یک صفحه است در توحید، شیخ صدوق در کتاب توحید رو نقل کردن. وقتی بیان امام علیه السلام تمام شد در توحید، به قدری کلام سید الشهدا سلام الله علیه تأثیر گذار بود که شیخ صدوق می نویسد فبکا، ابن ازرق شروع کرده گریه کردن، عذر خواهی کردن، گوه ببخشید، انتم منار الاسلام و نجوم الاحکام، من خطا کردم، عذر خواهی می کنم. ببینید امام نه تنها سوال نمی کنن، مراجعه نمی کنن، امام خودش رو در معرض قرار میده و حاضر نیست بپرسه. این داستان یه تکمله‌ای داره، مناسب من اون تکمله رو عرض کنم. وقتی بیان حضرت در توحید تمام شد، سید الشهدا سلام الله علیه دیدن یه فرصت خوبیه تأثیر گذار باشه، این طبیب حاذق از این فرصت استفاده کنن، فرمودن که بلغنی، یه خبری هم به من رسیده، این خبر راست دروغه؟ بلغنی، به من خبر رسیده که انک تشهد علی 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 ابی، انک تشهد علی ابی و علی و علی اخی بالکفر. عرض کردم اینا افکار خوارج رو داشتن. فرمود شنیدم که تو پدرم امیر مؤمنان رو و من و برادرم رو کافر میدانی، ما کافریم. خب اینها در اثر همون داستان حکمیت که پذیرش حکمیت رو کفر می دانستن و امیر مؤمنان سلام الله علیه رو کافر می دانستن، به همین دلیل با امیر مؤمنان می جنگیدن و حضرت در خطبه های فراوانی به اینها جواب داد. در خطبه 156 نهج البلاغه حضرت مفصل جواب دادن. یادم هست در مجلس گذشته هشتم شوال که در این محضر نورانی مطالبی رو عرض می کردم، این خطبه 156 نهج البلاغه رو اشاره کردم، امیر مؤمنان دلیل میاره، می فرماد چطور منو کافر می دانید؟ بر فرض که من مرتکب کبیره باشم، گناه کبیره‌ای مرتکب شده باشم، انجام کبیره موجب کفر نمی شود. پیامبر خدا افرادی که گرفتار گناهان کبیره بودن حد الهی رو بر اونها جاری می کرد، ولی معامله مسلمان با اونها رفتار می کرد، رفتار به عنوان یک مسلمان با اونها رفتار می کرد، در قبرستان مسلمان ها دفنشون می کرد، از بیت المال به اونها حقوق می داد. الا ای حالن سید الشهدا فرمود بلغنی، به من خبر رسیده که انک تشهد و علا ابی و اخی و علی بالمر کافر می دانید. خب عذرخواهی کرد. شاهدم اینه که نه تنها در طول این 10 سال ما نداریم مواردی که، و اگرم باشه موارد خیلی کمه، که افراد مراجعه کرده باشن به سید الشهدا، سوال کرده باشن، امام خودشو در معرض قرار میده، حاضر نیستن بپذیرن. اما در دوران امام سجاد هم همینطور، باز همون مشکلات که حضرت در قالب صحیفه سجادیه و دعا معارف دینی رو عرضه میدارن، اولین فرصت برای امام باقر سلام الله علیه هست و اوج این فرصت استثنایی برای امام صادق سلام الله علیهم اجمعین هست. باز اشاره کنم به این روایت، سخن رو کوتاه کنم، تسلیم نکنم، این حدیثی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل می کند، این حوزه علمی گسترده، من همین جا اشاره کنم، ببین عزیزان شوخی نیست، به قدری امام از این فرصت خوب استفاده کردن. این توحید مفضل داستانش چیه؟ چی شد کتابی ما امروز داریم به نام توحید مفضل؟ یک کتاب داریم مفضل، آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، میگه آقا من الان تو مسجد النبی بودم، با ابن ابی الاوجا بحث کرده، از عهده پاسخگویی به ابن ابی الاوجا بر نیامده، نتونست جوابشو بده. خب اطلاعات قوی نداشت، کمی تندی کرد. ابن ابی الاوجا تعجب کرد، گفت چرا تندی میکنی تو؟ اگر از اصحاب امام صادقی که او با ما اینجوری برخورد نمیکنه، او دلائل ما رو گوش میکنه، یه جوری گوش میکنه که ما فکر میکنیم حرف ما رو دیگه قبول کرده، قانع شده، حرف ما که تمام میشه با یک جمله تمام حرفای ما رو باطل میکنه، تو اگر از شاگردان او هستی چرا اینجوری برخورد میکنی؟ ناراحت شد، نتونست جواب بده مفضل. آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت آقا یه همچین داستانی پیش آمده. حضرت فرمودن اینجوری نمیشه، از فردا بیا من در توحید برات مطالبی رو بگم. فردا اول وقت خدمت امام میرسه، امام او رو به اندرون خانه میبره، بیرونی نمیشه، اینجا محل رفت آمده، اندرون از صبح تا ظهر امام علیه السلام معارف دینی رو در توحید برای مفضل بیان کردن. روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، 4 روز از صبح تا ظهر امام صادق علیه السلام در توحید مطالبی رو برای مفضل بیان کردن. آخرش گفت آقا خب اینه که یادم میره، تو ذهن من نمیمانه، 4 روز درس شما نقلی که حضرت دستی بر قلب او گذاشتن در آن واحد همه این مطالب در خاطر او باقی موند که امروز ما کتابی داریم به نام توحید مفضل. از هر فرصتی حضرت استفاده کردن، از تربیت شاگردان در رشته های مختلف، تخصص های مختلف. اولین بار میبینید وقتی کسانی میان برای سوالات از امام صادق علیه السلام، امام حواله میدن، هر کسی در هر موضوعی شاگردانی در موضوعات مختلف تربیت کردن، تا برسم به این سخن که شیخ مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند، وقتی ابن ابی الاوجا در مسجد الحرام خدمت امام میرسد و اون مناظره‌ای که بین حضرت و ابن ابی الاوجا هست که نسبتاً مناظره مفصلی هست، وقتی جواب امام رو میده، این شهادت اوست، شهادت و گواهی ابن ابی الاوجاست، میگه نه ما هازا به بشرن، این بشر نیست، بنی آدم نیست، ان کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء و یتروح اذا شاء. این آدم بنی آدم، این اگر بتوانیم در عالم بگیم یه نفر هست که هر وقت بخواد در قالب انسان ظهور میکند و هر وقت نخواد در قالب فرشتگان ظهور میکند، این او انسانه، این محاذا به بشر. این اشاره کوتاهی به حیات علمی حضرت، من بیش از این تصحیح نکنم، این مجلس نورانی فردا و پس فردا هم که روز شهادت امام صادق سلام الله علیه است برگزار و منعقد است، همه میدانیم، توجه داریم، مخصوصا در این سالهای اخیر تأکیدی که مراجع بزرگوار تقلید و این مرجع بزرگوار دارن بر تعظیم ایام شهادت امام صادق سلام الله علیه، دستجات عزاداری، این که روز شهادت امام صادق سلام الله علیه با عظمت و با شکوه برگزار شود، انشاءالله همه ما مبلغ و مروج تعظیم شعائر دینی مخصوصا ایام شهادت امام صادق و روز شهادت حضرت سلام الله علیه باشیم. اجازه بدید من چند جمله ای ذکر توسل انشاءالله فیض میبرید. در آستانه شب جمعه هستیم، از خدمات بزرگی که امام صادق سلام الله علیه انجام دادن بیان فضیلت زیارت، مخصوصا زیارت سید الشهدا علیه السلام است. اساتید من، سروران من، یه مراجعه ای لابد فرموده اید این کامل زیارات رو ببینید، صدها حدیث در فضیلت زیارت ائمه علیهم السلام و زیارت سید الشهدا، غالب این روایت از امام صادق علیه السلام در کامل الزیارات، صدها حدیث، چند تاش از امام هادیه، چند تاش از امام عسکری سلام الله علیه، عرض کردم نگذاشتن، مجال نبود، فرصت نبود، غالب این روایات از خدمات بزرگی که امام صادق علیه السلام انجام دادن به شیعه، بیان فضیلت زیارت، جایگاه زیارت، عظمت زیارت سید الشهدا مخصوصا سلام الله علیه، مفضل خدمت امام صادق رسید، حضرت چقدر تشویقشون کردن، راجب زیارت فرمودن اگر میخواهی با همه فرشتگان الهی مصافحه کنی شب جمعه برو کربلا زیارت جدم سید الشهدا علیه السلام، اگر میخواهی با همه انبیا مصافحه کنی شب جمعه برو کربلا زیارت جدم سید الشهدا، از آدم تا خاتم همه انبیا، این روایتی که باز از امام صادق سلام الله علیه در کامل الزیارات آمده، لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا و هو یسأل الله ان یزور الحسین علیه السلام، هیچ فرشته مقربی، هیچ نبی مرسلی نیست الا و هو یسأل الله، تقاضا میکنن، التماس میکنن، اجازه بگیرن برای زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، ففوج یهبط و فوج یسعد، دائما عده‌ای در حال زیارتن، در حال رفتن زیارتن، عده‌ای در حال بازگشت از زیارت سید الشهدا هستن. این که در جامعه کبیره میخوانیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، محل رفت آمده نه فقط فرشتگان، لیس من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا و هو یسأل الله ان یزور الحسین علیه السلام. اجازه بدید این روایت رو هم بخوانم از امام صادق سلام الله علیه، فرمودن کسی که به زیارت سید الشهدا مشرف می شود وقتی بر می گردد به یکی از زائرین فرمودن اذا انقلبت من عند قبر الحسین علیه السلام نادا که منادن لو سمعت مقالته، وقتی از کربلا بر می گردی منادی ندای می دهد که تو صدای او رو نمی شنوی، اگر می شنیدی لعقمت عمرک عند قبر الحسین علیه السلام، تا آخر عمر کربلا میموندی نمیشنوی. و از این روایت باید استفاده کرد که اهل بیت علیهم السلام همه ابعاد فضیلت زیارت سید الشهدا رو بیان نکردن، همه پرده ها رو کنار نزدن، لو اگر میشنیدی اون ندا رو تا آخر عمر کربلا میموندی. سوال کرد آقا چی میگن، چه ندایی هست؟ فرمود منادی از جانب حق تعالی صدا می کند که توبی لک قد غفر لک ما سلف فاستأنف العمل، خدا گذشته تو بخشید، از نو آغاز کن، از نو شروع کن بعد از زیارت سید الشهدا علیه السلام. عرض کردم همه پرده ها رو کنار نزدن، این روایتی که باز رفاعه از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که وقتی خدمت حضرت رسید و حضرت سوال کردند که رفاعه امسال حج خانه خدا مشرف شدی؟ عرض کرد نه آقا جان، من به جای حج بیت الله روز عرفه کربلا رفتم زیارت جدتون سید الشهدا. آیا خداوند ثواب عرفاتی ها رو به من عطا میفرماید؟ امام صادق فرمودن که اگر کراهت نداشتم مردم حج خدا رو برا همیشه تعطیل کنن، حدیثی میگفتم که تا آخر عمرت عرفه کربلا باش. ببینید پرده ها رو کنار نزدن اهل بیت. اگر کراهت نداشتم مردم حج خدا رو، حج خانه خدا رو برای همیشه تعطیل، حدیثی میگفتم تا آخر عمرت. بعد فرمود همین مقدار بگم، همه رو نمیگم، همین مقدار بگم، خداوند به ظاهر قبر جدم سید الشهدا در روز عرفه ثواب 1000 حج و 1000 عمره مقبول عطا میکند. این روایته که مرحوم ریاضی یزدی رضوان الله علیه در قالب شعر آورده که من دو سه بیت رو بخوانم و مجلس رو واگذار کنم. بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو. اجر 1000 عمر و حج در طواف تو، ای مروه و صفا به فدای صفای تو. عزیز فاطمه رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل کربلای تو. با گفتن رزن به قضا اینکه به قتلگاه، شد متحد رضای خدا با رضای تو. ما را همه حسین گدایی حساب کن، آخر کجا رود بجز این در گدای تو. عزیز زهرا برخیز، برخیز و باز بر سر نی آیه ای بخون. ای من فدای اون سر از تم جدای تو. در آستانه یه شب زیارتی مخصوص سید الشهدا اجازه میدید من یه جمله فقط اضافه کنم. حدیث امام صادق اینه: خدا ثواب 1000 حج و عمره مقبوله به زائر سید الشهدا عطا میکنه. من یه سوال دارم از شما علما بزرگان، از این مرجع بزرگوار، آیا خدا این ثوابو نمیده به اون خواهری که بدن پاره پاره زیارت کرد؟ این ثوابو نمیده به اون خواهری که بدن و نشناب، به اون بچه‌هایی که تعجب کردن عمه جان با کی داری حرف میزنی؟ عمه فوالله لا انسى زينب بنت علي وهي تندب الحسين بصوت هزين وقلب كن. چجوری ناله زده عمه سادات نمیدانم، که دوست و دشمن به گریه آمدم، با کی حرف بزنه اینا که همه دشمنن. یا بقیت الله کار بی بی به جایی رسیده، صدا زده یقتل و ابو عبدالله و انت تنظر اله. چی جواب بی بی رو دادن؟ گفتن کار حسین رو تمام کنید. اینا همه دشمنن، با دشمن که نمیشه حرف زد. یه نگاه طرف مدینه، یا جدا یا رسول الله صلی علیک ملائکت و سما، دا حسین مرملون بدمون. دل زینب آرام نگرف، قلب بی بی آرام نشد، با کی حرف بزنه آرام بشه؟ گاهی دختر یه غمی داره، باید با مادر درد دل کنه. پس روی در بقی او به زهرا خطاب کرد، مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد، کی مونس شکست دلان، حال ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی اقربا ببین، سرهای قدسیان همه بر روی نی ببین، تنهای قدسیان همه بر خاک و خون.
به آن خدای که بخشد، نبی که فروغش گرفت امکان را، اگر سعادت دنیا و آخرت خواهی ز اهل بیت گیرید حکم قرآن را، که اهل بیت خدا را مظاهر علمند، که اهل بیت همان راسخون خدا که جان وجود را راست، به جان ام ابی ها که حضرت زهرا است، تمام هستی شیعه که متصل به همه، قدیر و غار هرا، کربلا و عاشورا، به این چار و به ارواح چارده معصوم که خط ما زهرا و قدیر شد معلوم، نبی به تار که ما تاج افتخار گذاشت، خود فخر و اعتبار گذاشت، نخواست اجر رسالت ولی دو گوهر پاک میان ما به امانت به یادگار گذار. دو گوهری که عزیزم چون نبوت او، یکی کتاب خدا و یکی عطرت او. اما هزار حیف، هزار حیف که امت ره وفا بستن. پس از رسول خدا عهد خیش بشکستم، هنوز جسم حبیب خدا نرفته به خاک، به دشمنان علی دست دست پیوستم. وای بمیرم به بیت فاطمه او هجوم آوردم، دو دست بست علی راز خانش مردم. ستمگران که به تابوت اقتدا کردن، مسیر خود سرید ولا جدا کردن. به جای حفظ ولایت، به جای حفظ شرف، ولایت و شرف خیش را رها کردن. به جای شاخه گل بارهی زم آوردم، آی به جای شاخه گل بارهی زم آوردم. نثار خانه ناموس کبریا کردم. عزاداران امام صادق، سوگواران رئیس مذهب، دامن این آتش آمد تا زمین کربلا. حرمت ها رو مدینه شکستن، خانه دختر رسول خدا رو آتش زدن. تازیانه به حبیبه خدا زدن، راه رو باز کردن تا کربلا. همه مصیبت های مدینه کربلا تکرار شد. آی دامن این آتش آمد تا زمین کربلا. فاش میگویم دگر روزی چاشورا نبود، شخص کنار بدن پاره پاره حسین. ای نگاه کردید جای سالمی نمی بینه، بی پیش از ستار زخم و فلک در نظاره بود، دامان آسمان ز غمش پر ستاره بود، حاجت نبود آتش سوزان به خیمه ها، دشتی ز سوز سینه زینب شراره بود، در زیر پای اسب دو کودک ز دست رفت، چون کودکان پیاده و دشمن سواره بود. یا بقیت الله، یک تن نبرده بود که سیلی نخورده بود، آی در پشت ام چهره هر ماه پاره بود، از دست ها مپرس که با گوش ها چه کرد، از مشت ها بپرس که با گوشواره بود، خدا میدونه چه گذشت به زینب کبرا، هی نگاه کرد به این بدن پاره پاره، کی میدونه دل زینب و تسلا بده، شاید یه بار یاد مادر افتاد، وقتی پشت در و دیوار قرار گرفت صدا زد بابا یا رسول الله ببین با دخترت چه کردن، اینجا هم زینب به مادر تزوی کرد، اشاره کرد به جدش رسول خدا، یا جدا یا رسول الله این کشته فتاده به همون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، نمیدونم چجوری زینب ناله میزد، عبارت داره دوست و دشمن به قال زینب گریه کردن، یه وقت دیدن خم شد لبهاشو گذاش به حلقوم بری، ای حسین، آی پیغمبر و زهرا و علی بوسه ندادن، جایی که من غم زده بوسیدم و رفتم.